به وقتی پراگ را سوزه است و ما چون همیشه در این دقیقه شما رو با تازه‌ترین خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. شالوی گلخوجه هستم. روز بخیر. سرخط موضوع برنامه سیم سنتر. رانندگان حیران و مشورتی مقامات ماشین‌های برکشی سمت تاجیکستان در گذرگاه لطف‌آباد ارتق بند ماندند. مقامات تاجیک مسیر دیگر را توصیه می‌کنند. از دوشنبه تا دنگره در محل کشتار جهانگردان خارجی و برای پاس خاطر از قربانیان دوچرخه رمزی گذاشتند.
همدردی خود رو بیان کنم برای که من هم ویلاس پدرون هستم، اون نفران که خارجیان که قربان شدن اونها نیز ویلاس پدرون بودن.
رجب طیب اردوغان در قرغیزستان بود و بار دیگر در باره خطر شبکه گولین به امنیت گوش زد کرد.
ما نمی خواهیم که مردمی برای ما برادر با این مشکل روبرو شوند. پیروان گولین می توانند به وزارت کارهای داخلی و نهادهای نظامی وارد شده تبادلات شبیه در قرغیزستان هم به وقوع پیوندد.
ده ماشین برکشی که به سمت تاجیکستان روانه بودند یک هفته به این سو در مرز ترکمنستان با ایران درماندند. ظاهرا تلاش مقامات تاجیکستان نیز برای معین کردن سبب و حل مشکلات نتیجه نداده است. از این خاطر به رانندگان مشورت شده است که سمت حرکت خود را تغییر بدهند، اما رانندگان میگویند روی الترناتیوی چند برابر درست‌تر است. میرزانبی خلق‌زاد موضوع را دنبال داشت.
وزارت نقلیات تاجیکستان سبب اصلی در مرز ترکمنستان بازماندن ده ها ماشین های تاجیکستان هنوز شهر نداده است. امروز مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه ده ها نامه هایی که آنها به مقامات ترکمنستان ارسال داشتند هیچ پاسخی نیامده است و سبب اصلی چرا در مرز ترکمنستان بازماندن ماشین های تاجیکستان از طرف مقامات ترکمنستان شهر داده نشده اند. و امروز مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان راه های الترناتیوی را بازجویی دارند تا اینکه یک راه آسان‌تر برای راننده‌های تاجیک مشخص کنند که از این راه به تاجیکستان بیایند. و در حال حاضر وزارت نقلیات گفت آنهایی که می‌خواهند منتظر نوبت بیستند اختیار دارند، ولی دیگران می‌توانند در چنین شرایط از راه آذربایجان به سمت تاجیکستان حرکت کنند. گروهی از رانندگان ماشین‌های بارکش از تاجیکستان می‌گویند بیشتر از یک هفته است که در مرز ترکمنستان و ایران درماندند و نمی‌دانند سبب راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان چی است. دو نفر از این رانندگان روز دوم سپتامبر به رادیو آزادی زنگ زده گفتند که بیشتر از هفت روز است که در گذرگاه لطف آباد ارتق در ماندند. یکی از آنها که از بردن نامش خودداری کرد گفت در نزد این گذرگاه تقریبا 100 ماشین منتظر ورود به قلمرو ترکمنستان و سپس راه گرفتن به سمت تاجیکستان هستند. مصاحبان رادیو آزادی گفتند که ماشین های بارکش ایران و ترکیه نیز عین احوال را دارند و منتظرند که به آنها اجازه عبور دهند تا مال و محصولات واردات را به تاجیکستان برند. حتی افتوبوس های نوی مسافربر را که تاجیکستان از ترکیه خرید است در گذرگاه مرزی سرخس نماندند. وزارت نقلیات تاجیکستان بنابر این که از طرف ترکمنستان پاسخ زود دسترس نکرده ایستاده است، از این رو راه دیپلماتی را پیش گرفتند. امروز مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که آنها به وزارت خارجه تاجیکستان آمدند تا اینکه از اینجا از طریق دیپلماتی با مقامات ترکمنستان در تماس شوند و راه درست و سالمی را پیدا کنند تا اینجا که تأخیر زیاد ادامه نکند و هر چه زودتر راننده ها و ماشین ها و وگان های تاجیکستان به زودترین فرصت به دوشنبه آورده شوند. میرزا نبی خالق‌زاد، شهلای عبدالله، رادیو آزادی دوشنبه.
اکنون در شهرهای دوشنبه کلوب مجسمه دوچرخه قامت افراخت که خاطر کشته شدن جهانگردان خارجی را زنده نگه می‌دارد. پرده از روی این مجسمه روز یکشنبه گذشته برداشته شد. بر زمین این مارافون دوچرخه سواری نیز تشکیل گردید. شرکت‌داران سبقت تا رسیدن به حال حمله با سیاهان که ماه پیش اتفاق افتاد ده ها کیلومتر راه را طی کردند.
حدود 60 دوچرخه‌ران داخلی و خارجی صبح 2 سپتامبر به خاطر گرامی داشت قربانیان حمله تروریستی از دوشنبه راه به سوی دنگره گرفتند.
ما می‌خواهیم با این ویلومارافون با جهانیان بگوییم که ما ضد تمام عمل‌های تروریستی در کل دنیا هستیم.
مارافون تحت نظارت شدید امنیتی قرار داشت و از دوشنبه تا دنگره دوچرخه‌ران‌ها را کارمندان بازرسی اتومبیلی و مقامات میلیسه همراهی و نظارت می‌کردند. در میان دوچرخه‌ران‌ها نماینده کورپس دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا نیز حضور داشت.
این مهم که ما در برای این حمله غمگین فکر میکنیم و من خیلی خیلی خرسند هستم که میتوانم با بسیار تاجیکان در این سفر اشتراک کنم.
از دوشنبه تا جای قتل سیاحان خارجی 75 کیلومتر راه است. این راهی پروشه و فراد مشکل است.
برای اون همان زود حرکت کردم که اولین شده همدردی خود رو بیان کنم برای که من هم ویلاس پدرون هستم. اون نفران که خارجیان که قربان شدن اونها نیز ویلاس پدرون بودن.
هدف اصلی مارافون رو مؤسسان بار دیگر گرامی داشت از قربانیان حمله دهشت افکنان عنوان کردن.
من این خبر را از روزنامه در پراگ خواندم. خیلی غمگین شدم چون یک حادثه غم‌انگیز است و من که خودم ویلوسیپدرون هستم این خبر برای من خیلی دلخراش بود.
کمیته رشد سیاحی تاجیکستان و شرکت رخش تاکسی در موقع جهانگردان کشته شده خارجی با صفت رمز احترام و عرض تسلیت به خانواده های قربانیان دوچرخه رمزی گذاشتند.
البته اینم به خاطر گرامی داشت خاطرات اینه که من قربانیان است. این حادثه نمیتواند که صدر راه جلب سیاحان به تاجیکستان باشد.
نماینده سفارت آمریکا در دوشنبه دوچرخه قدیمی به مراسم آورد که بعد از حمله ناشناس به سفارت تقدیم کرده بود. مارافون دوچرخه‌رانها دومین مراسم دوچرخه‌رانی به خاطر گرامی داشت قربانیان حمله 29 ایول در شهرای دنغره به گردشگران خارجی بود. در حمله گروه از جوانان افرادگرا 4 سیاح خارجی کشته شدند و 3 نفرشان آسیب دیدند.
در ولایت خاتلون میمونیم. طفلی که 2 ماه پیش در شهر کولو با وزن 8 کیلو به دنیا آمده بود با تدریج بزرگ میشود. خانواده این طفل که زندگی فقیرانه دارند میگویند انتظار داشتند مقامات برای تامین و نگهبین این طفل عظیم جوسا کمک میکنند. ولی با گذشت 2 ماه بجز از روزنامه نگاران کسی درشان را نگفته است.
تولد این طفل نام والدینش را ورد زبان کرد. او حدوداً 2 ماه پیش از مادر با وزن 8 کیلو به دنیا آمد که طبیبان این واقعه را بی سابقه عنوان کردند.
وزن میانه نرمالی تا 4 کیلوگرم حساب می شود. از 4 کیلوگرم کلون جوسه حساب می شود. از 5 کیلوگرم از این جوسه 8 کیلوگرم یکم مرتبه می بینم.
او را رستم نام گذاشتند چون که ماجرای تولدش به داستان شاهنامه فردوسی مانند است. مادرش هم تهمینه نام دارد.
ای خانوش رو رفتیم دکتر رو آوردیم. ماشین داریم بابا. تلفن میکنم که بود رو ردن همه خیلی همه خیلی بچه هم بس میرم و میگیرم.
اقربایش میگویند چند روز پیش رستم را برای تشخیص به دوشنبه بردند. برادر رستم معلول است و اهل آیله بر اینند که در وقتش به سلامتی اون نرسیدند. اکنون از تکرار شدن این مصیبت می ترسند و پیوسته رستم را از نظر طبیبان می گذرانند.
دلش و سرش و همه جوش و دنگین کرده.
رستم حالا از غذا تنقصی دارد. پزشکان هم از خانواده او خواستند به این چیز دقت دهند. رستم را 2 مادر می خورانند. کلین این خانه که کودک 3 ماهه دارد رستم را برابر زیبونیسا شیر می دهد.
اما دوشنبه برد از دن گفته گشنگی بودا گشنه میمونه گفته خیلی دودر امی چی را میخریم شیر قلخ میخریم امی 3 روز نمیره وقت.
در این آیله میگویند مطبوعاتی شدن تولد رستم واقعی گوشفارم هم باشد تا جای تشویش برانگیز نیز میشود.
امی نبوی از کس تره یه ما برک چلا میگن که انا 8000 سومن انا نایی یانکا و انا موشین خونه تا نایی تبریک کدن گفتم 8000 روش بسه یک سومن اولی ندادم گفتم من ندیدم من نمیدون مایدن شما چه نویدیستم.
طبیبان گفتند سری رستم اوان تولد لد خورده است و خوشبختانه تهدید آور نیست.
سرش تراوما داره. چلو بخیر.
والدان رستم بر این امیدند که او مثل همنام خود از داستانهای شاهنامه در آینده پهلوانی نامدار می شود. حالا باشد تلاش دارند صحتی او را برای رسیدن به این آرزوها حفظ نمایند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. روز یک شنبه 2 سپتامبر در کنار استقلال قرغیزستان مراسم با تنتنه کشویش بازی سوم کوچمنچیان برپا شد. نمایش هنری و گشت ورزشگران رو هزارها نفر تماشا کردند. امسال قرغیزستان تخمیناً 2000 ورزشکار 80 کشور عالم رو برای سابقه در 37 مسابقه انعنوی کوچمنچیان دعوت کرده است. مسابقه ها در 5 موضع مختلف این کشور تا 9 سپتامبر ادامه می‌یابند. امسال در مراسم کشویش بازی و پریزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان هم حضور داشت. او با سفر رسمی به این جمهوری آسیای مرکزی تشریف آورده بود. تفصیلات از اسکندر خواجه میرزاده.
روز 1 سپتامبر در قرقیزستان پریزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان از رهبران این جمهوری آسیای مرکزی دعوت کرد فعالیت گروه های مربوط با جنبش روحانی ترکی مهاجر فتح الله گولن را منع کنند. مقامات ترکیه گولن را با سرپرستی تبدلات ناکام تابستان سال 2016 متهم می کنند. تا حال مکتب های مربوط با شبکه گولن در قرقیزستان فعال می باشند. سال 2016 در پی تبدلات ناکام دولتی ترکیه از کشورهای منطقه درخواست نمود که مکتب های شبکه گولن را ببندند. ولی پرزیدنت آن وقته قرقیزستان الماسبک اوتنبایف از اجرای این تقاضا خودداری کرد. شبکه گولن بعد تغییر نام فعالیتش را به طور معمولی دوام داد. روز شنبه در ملاقات با پرزیدنت قرقیزستان سارانبای جینبکوف اردوغان بار دیگر به این مسئله دخالت نموده شبکه گولن را تهدید امنیتی عنوان داد.
زیرا میسکاردسک بیس چکتیمیزی کاردشترمزین چکمسینی
ما نمی خواهیم که مردمی برای ما برادر با این مشکل روبرو شوند. پیروان گولین می توانند به وزارت کارهای داخلی و نهادهای نظامی وارد شده تبادلات شبیه در قرقیزستان هم به وقوع پیوندد.
بونار دولتین بوتون مکانیزمالارین ایچینه سزارلار و اورالاردن دا اینی دربی بوردا دا یپارلار.
پرزیدنت قرقیز که یک سال اینجانب سر قدرت است با اردوغان یگان وعده قطعی نداد. او گفت که شبکه مکتب ها تحت نظارت دولت قرار دارد. قزاقستان همسایه هم از بستن مکتب های شبکه گولین خودداری کرده است.
روز 2 سپتامبر در شهرهای مختلف روسیه با تشبث یک از حزب کشور بر ضد اصلاحات نظام نفقه نمایش‌های اعتراضی دایر شدند. میانه‌های ماه ایون دومه دولتی طرح قانون اصلاحات درباره تدریجاً بالا بردن سن بازنشستگی را در خوانش اول قبول کرد. این اقدام باعث ناراضگی مردم و تا یک اندازه کاهش یافتن معروفیت پوتین گشت. کیومرسیاتا موضوع را ادامه می‌دهد.
روز یکشنبه چندین هزار نفر در همایش تشکیل کرده حزب کمونیستی روسیه بر ضد اصلاحات نظام نفقه به میدان برآمدند. اشتراکداران در خیابان اکادمیک ساخاروف با پرچم‌های سرخ و شعارها در دست راهپیمایی کردند. اعتراضگران طلب دارند اصلاحاتی که در آن بالا بردن سن نفقه مردان تا 5 و از زنان تا 8 سال پیش بینی گردیده است لغو گردد. پیشنهاد مذکور از طرف حکومت صورت گرفته و دومه دولتی از آن جانبداری نموده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت طرفداری نرمتر نمودن اصلاحات یعنی تا 5 سال بالا بردن سن نفقه هم مردان و هم زنان است. کمونیست ها پای فشاری دارند که در این زمینه رای پرسی برگزار گردد.
در آن شکلی که پیشنهاد شده است این اصلاحات نیست. عملا این متحدی جامعه را به هم می زند. برشت معتدل بیرون آمدن از بحران مانع می شود و وضع به این هم مرکب کشور ما را چی در داخل و چی در خارج پیچیده می کند.
اونهایی که با این سیاست مدار هم عقیده هستند به خیابان برآمدند.
چون که شخصا مرا غارت کردند. آنی که کسی نسل نو را مبلغ گذاری می کند همش افسانه است. از نقطه نظر من تمام عمر به فوند نفقه پول دادم ولی بعدا چیزی نمی گیرم. این است محتوای اصلاحات.
همایش اعتراضی از جانب حزب کمونیستی روسیه تشکیل یافته همچنین در سنگ پیتربورگ، قزان، سمره، رستاوی لبیدان، نوسیبیرسک، ولادیواستوک و دیگر شهرهای روسیه برگزار شد.
و روز 8 سپتامبر به مناسبت روز بین‌المللی همراهی ژورنالیستان در دوشنبه مراسم جایزه سپاری به بانوان خبرنگار برگزار می شود. هر یک برنده آزمون با مکافات پولی در حجم 2500 سومانی قدردانی می گردد. با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. جزئیات خبر و گزارش‌های امروز و دیروز و موضوع روز در سامانه ما www.ozodi.org گذاشته شده. صفحه ما در همه شبکه‌های اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنید. جهانی سپاس که امروز نیز با ما بودید و برنامه فردا را ما با شما منتظر می‌شویم و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. یک اصلاحات طلب سرشناس ایران از مجلس خبرگان که باید به فعالیت رهبری عالی این کشور آیت الله علی خامنه‌ای نظارت کند، دعوت کرد که به جای ستایش به اندازه او را جوابگو کنند. روحانی اصلاح طلب مهدی کروبی که از سال 2011 تحت حبس خانگی می باشد گفت مجلس خبرگان باید خامنه‌ای را برای سیاست 13 سالش که ایران را به چنین حالت تأسف آور رساند جوابگر کند. کروبی اظهارات خود را در یک نامه کشاده درج کرد که روز 2 سپتامبر در سامانه‌های مخالفان ایران نشر شد. این نامه در حال نشر شد که ایران با بحران اقتصادی، بیکاری، به شدت پایان رفتن قربی پول ملی و اعتراض‌های شهر اندون روبرو است. تحریم های اقتصادی که واشنگتن اخیرا به ضد تهران اثر گرفت وضع را بیشتر بغرنج کرده است. روز 8 سپتامبر با مناسبت روز بین المللی همرعی ژورنالیستان در دوشنبه مراسم جایزه سپاری به بانوان خبرنگار برگزار می شود. مؤلف آزمون بهترین ژورنالیستان زن ائتلاف بانوان ژورنالیست است که جایزه به نام بورینسو بردیو را در 3 بخش تقدیم می کند. جایزه ها برای رشد ژورنالیستیکا، برای مواد بهترین چاپی یا آنلاینی، گزارش بهترین رادیویی یا تلویزیونی داده خواهند شد. هر یک برنده آزمون با مکافات پولی 2500 سومانی قدردانی می شود و امسال این مبلغ با کمک سفارت ایالات متحده آمریکا به ژورنالیستان تقدیم خواهد شد. در این باره با رادیو آزادی سردار ریاست ائتلاف ویرا کولاکوا برانورت خبر داد. ائتلاف بانوان ژورنالیست سال 2016 بنیاد پشتیبانی از زنان خبرنگار و کارمندان مطبوعات بنیاد شده است. دادگاهی در میانمار روز 3 سپتامبر دو خبرنگار ریترز را با جرم نقض قانون درباره اسرار دولتی به 3 سال زندان محکوم کرد. سردبیر خبرگزاری استیون آدلر این روز را برای روزنامه‌نگاران میانمار و مطبوعات در سراسر جهان غم‌انگیز نامید و گفت
Today is a sad day for Myanmar. Reuters journalist.
امروز یک روز غم‌انگیز برای میانمار می باشد. برای روزنامه‌نگاران ریترز، والونا و کیوز سایه او و مطبوعات در همه جا. این دو خبرگزار قدرمند الکی بیش از 8 ماه را در زندان گذراندند. با اتهامات دروغ طراحی شده برای خاموش کردن گزارش آنها و تهدید به مطبوعات به هیچ گونه دلیل به عمل غیر قانونی و دلیل های قانع کننده از طرف پلیس.
شهروندان میانمار والونا و سوی او ماه دیکبر وقتی که آنها کشتار مسلمان های روهینجا را در ایالت راکخاین تحقیق میکردند دستگیر شدند. با گفته تفتیشات خبرنگاران با مواد سری درباره مسیر حرکت ارتش دسترسی پیدا کردند. این سند ها را به خبرنگاران دو کارمند پلیس داد. خبرنگاران میگویند که آنها گناهگار نیستند. در پایگاه نظامی سینک گرجستان روز 2 سپتامبر با اشتراک نظامیان 10 کشور اعضای ناتو و همپیمانان آن رزمایش 10 روزه تحت عنوان روح چاپوک آغاز شد که 10 روز دوام میکند. در آن 237 نظامی از ایالات متحده آمریکا، بلغارستان، رومانیا، لاتویا، یونان، اوکراین، ترکیه، چخیا، استونیا و خود گرجستان اشتراک دارند. رزمایش در پایگاه نظامی برگزار می شود که سال 2008 روسیه در نتیجه حمله به غرب گرجستان آن را تقریبا محو کرده بود.
رزمایش پیشین زیر عنوان شریک ارزنده با اشتراک یک قطار کشورهای عضوی ناتو میانه های ماه آوگوست به پایان رسید. گرجستان در مرحله سوم آمادگی برای پیوستن به ناتو می باشد. وزیر دفاع گرجستان هنگامی کشودن رزمایش توامندی جنگی کنونی ارتش کشورش را همچون آمادگی استراتیگی بها داد. رسانه های یاپونیا نوشتند که بزرگترین شرکت یک لخت فروشی این کشور با قطع واردات اشیای خام ایران آمادگی می گیرد و این عمل از ماه آینده تطبیق خواهد شد. خبرگزاری های یاپونی 3 سپتامبر گزارش دادند که این تصمیم بعد از آن گرفته شد که ایالات متحده آمریکا تحریم های ایران را برقرار نموده هشدار داد که از ماه نوامبر سر کرده شرکت های همکار با بخش صادرات نفت و نظام بانکی ایران نیز تحریم می شوند. یاپونیا با واردات نفت خام از خاورمیانه سخت احتیاج دارد. تا 800% نفت این کشور از خاورمیانه آورده می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سکوت میلر فرمانده نوین نیروهای ناتو در افغانستان تعیین شد. در این باره گزارش من خیرمان بقوزاده. ژنرال آمریکایی سکوت میلر فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان را به عهده گرفت. سری کار آمدن فرمانده نو در حال است که استراتژی ایالات متحده آمریکا برای سری میزی گفت‌وشنید نشاندن طالبان هرچی بیشتر زیر سوال می رود. سکوت میلر در مراسم معرفی فرمانده نو در قرارگاه هیئت کمک ناتو در کابل روز 2 سپتامبر گفت: برای پیروز شدن ما باید پیوسته محیط و دشمن را آموخته به آن عادت کنیم. او گفت که در این مسئله حالتی دوگانه بودن نمیتواند و ما نمیتوانیم قانع باشیم. سکوت میلر افزود:
ما باید فشار را به آنها ادامه دهیم. ما باید باور داشته باشیم که تروریست ها هیچگاه نمی توانند افغانستان را همچون یک پناهگاه امن برای تهدید به جهان استفاده برند.
از زمان قبول استراتژی نوی فشار با طالبان و عملیات هوایی با هدف های جنگیان یک سال می گذرد. در این مدت هزارها نیرو برای تمرین و مشورت با نیروهای ملی افغانستان سفربر شدند. ولی هنوز هم علامت واضح این که پیشرفت در افغانستان مشاهده می شود وجود ندارد. شماری حمله های جنگیان با هدف های حکومتی و نظامی و هم ملکی با نشاندادهای رکوردی می رسد. نیروهای ملی افغانستان با سبب خسارات زیاد و مشکل دسترسی به مهمات و هم از نظر ضعف تشکیلی در حالت خوب قرار ندارند. در حالی که طالبان هیچ مرکز مهم شهرنشین را به دست نآوردند، باز هم قلمروهای زیاد کشور تحت نظارت طالبان میمانند. جان نیکلسن، ژنرال آمریکایی که مقام فرماندهی را ترک میکند، در مراسم در کابل از جنگیان تقاضا کرد که به طلب مردم افغانستان گوش دهند و صلح کنند. او گفت باور دارد که بعضی طالبان واقعا هم خواستاری صلح می باشند. وقتی آن رسید که به جنگ در افغانستان خاتمه داده شود، گفت او. در یک گزارش ناظران ارشد پنتاگون که ماه ایون نشر شد، گفته شد که شهادت این که افزایش فشار بالای طالبان نتیجه نظر رست داده باشد خیلی ناچیز است. در آستانه عید رمضان حکومت افغانستان به طالبان آتش بس پیشنهاد کرد. این اقدام بی سابقه بود ولی زیاد موفق نشد و به زودی طالبان به شهر غزنی حمله کردند. میلر رهبری 16,000 نیروی ناتو از جمله تخمیناً 14,000 نیروی آمریکایی را در افغانستان به عهده می‌گیرد. این نیروها بعد از سال 2014 اساساً با تمرین دادن، مشورت و هم کمک به نیروهای افغانستان مشغول هستند. در آستانه سری کار آمدن فرماندهی نو نیروهای ناتو در افغانستان، دبیر کل این پیمان نظامی ینس استولتنبرگ گفت که ناتو با کمک نیروهای افغانستان عهده‌دار شده است تا که شرایط ایجاد صلح و امنیت دوامدار فراهم آورده شود. در مراسم معرفی فرمانده نو اینچنین مشاور امنیتی ملی افغانستان حمید الله محیب اشتراک کرد. محیب را روز 25 آوگوست پرزیدنت اشرف غنی بر عوض محمد حنیف اتمر به این مقام تعیین کرد. محیب تا این وقت در مقام سفیر افغانستان در واشنگتن کار کرده است. محمد حنیف اتمر که از مقامش استعفا داد، ظاهرا با پرزیدنت غنی در مسئله امنیتی کاری خدمات انتظامی افغانستان اختلافی نظر داشت، در حالی که برابر با اتمر چند مقام امنیتی دیگر پیشنهاد استعفا دادند، پرزیدنت عریضه های آنها را قبول نکرد. باری اول نیروهای آمریکایی به افغانستان سال 2001 همچون بخشی از عملیات مبارزه با طالبان آمده بودند. 11 سپتامبر آن سال تروریستان در خاک ایالات متحده آمریکا حمله مدهشی انجام دادند و مسئولیت آن را گروه القاعده به عهده گرفت که در خاک افغانستان همراه با طالبان قرار داشت. پرزیدنت سابق ایالات متحده آمریکا باراک اوباما سال 2009 اعلام کرده بود که 30,000 نیروی لواگی و تا سال 2011 100,000 نیرو را به افغانستان سفر برمیکند. هیئت ناتو در افغانستان که به این ترتیب سال 2011 به 130,000 نفر می رسید، ماه دکبر سال 2014 از این کشور بیرون شد و تنها 14,000 نیروی کمکرسان در این قلمرو باقی ماند. با من یارا جفا کردی، با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
بازی‌های 18 تابستانه آسیایی که در شهرهای جاکارتا و پلمبنگ اندونزیا طول 15 روز ادامه کردند، با یک مراسم پرشکوه شام یکشنبه 2 سپتامبر به انجام رسیدند. در این بازی‌ها بیش از 11,000 ورزشکار از 45 کشور قاره، از آن جمله تاجیکستان، شرکت داشتند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در بازی‌های 18 تابستانه آسیایی ورزشکاران برای 465 مجموعه مدال‌ها اید به 40 نمودی ورزش رقابت کردند. در این بازی‌ها منتخب چین در حساب عمومی دسته‌ای با کسب 289 مدال، من جمله 132 نشان طلا، مقام اول را کسب نمود. ژاپن با کسب 205 مدال، از آن جمله 75 نشان طلا، در مقام دوم و کره جنوبی با کسب 177 مدال، من جمله 49 نشان طلا، در مقام سوم قرار گرفتند. در این بازی ها 81 ورزشکاری تاجیک در مسابقات اید به 16 نمود شرکت ورزیده، صاحب 7 مدال، 4 نشان نقره و 3 نشان برنجی گردیدند. 4 مدال نقره را به منتخب تاجیکستان دلشاد نظرف در رشته گرزندازی، بهروز خواجه‌زاده در نمود گوشتی کورش در وزن زیر 81 کیلو، شهریار دمینوف در مسابقه انفرادی قایقرانی در کنای به مسافه 1000 متر میانی مردان و امید حسن بیکوف در رشته سامبو در وزن بیش از 100 کیلو آوردند. از 3 مدال برنجی دو تاش را کامران شاهی استوپریان در رشته های جودو و سامبو در وزن زیر 90 کیلو و یک تاش را شکر محمد میرمحمدوف اید به جودو در وزن بیش از 100 کیلو صاحب شدند. قایقران شهریار دمینوف برنده مدال نقره این بازی ها در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من نبی زاجان میباشد و مدیر سفرم در دانشکده تربیت جسمانی با نام سمیر رحیم تحصیل میکنم. با من این ورزش معقول شد و استادم که با ما همسایه است و ما رو با این ورزش آورد و معقول شد و مشق کرده شدم. آرزوی یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان رو بلند بردارم و راحت و بازی المپیکی.
ورزشکاران تاجیک جایزه داران بازی‌های 18 تابستانه آسیایی در اندونزیا با جایزه پرزیدنت تاجیکستان برای مدال نقره 100,000 سومانی یا 10,000 دلار و برای مدال برنجی 50,000 سومانی یا 5,000 دلار سرفراز می‌شوند. ولی نتیجه های به دست آورده ورزشکاران تاجیک در بازی‌های 18 آسیایی نسبت به بازی‌های پیشین که سال 2014 در شهر اینچون کره جنوبی برگزار شده بودند از جهت صفت مدال‌ها پست‌تر است. هرچند شماره مدال های به دست آورده منتخب تاجیکستان در بازی های آخرین نسبت به 4 سال پیش 2 عدد زیاد است، ولی این دفعه ورزشکاران تاجیک مدال طلا به دست آورده نتوانستند. بنابراین منتخب تاجیکستان در بازی های 18 آسیایی نسبت به بازی های پیشین در حساب عمومی دسته‌ای با نظر داشت صفت مدال ها 7 زینه پایان شد و در جای 30 قرار گرفت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.